بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که ثابت گذشت منتها یه چیزی فعلا میخوام عرض کنم که یکی از مجموعاتی که در اینجا ذکر شده بود کسی که در روز نهم ذیحجه که به حسب ظاهری نهمه ولی محتمل واقعا دهم باشه، کسی روزه گرفتن را روزه به خود بگیره، اینجا خوش به کراهت شده. اما عرض می کردیم که کسی حکم واقعی رو احتمالا مخالفت کرده باشه ولی حکم ظاهری مطابق و ظاهری عمل کرده باشه، هیچ موقع تعبیر کراهت در باره اون نمی کنن. ما با اصالت طهاره یه شیئی که محتمل در مقام واقع نجس باشه ما اصالت طهاره جاری می کنیم. آیا معامله طهارت کردن به وسیله اصالت طهاره کراهت داره که جز مکروهات شمرده بشه؟ این که شمرده نمیشه. نهم ذیحجه که روی استصحاب و بعض روایات به حکم ظاهری حکم شده به نهم ماه، ثابت نبوده اول ماه، لذا اون اول ماه را بعد گرفتیم و این شده نهم. خب چرا ما اینو مکروه بدانیم؟ صرف این که احتمال هست که عید باشه، خلاف واقع باشه، حکم واقعی باشه. این البته منشأش صرف این نیست که چون شاید و خلاف حکم واقعی باشه ما حکم کنیم به کراهت. منشأش حدیثی روایتی است که نهی کرده منتها تعلیل آورده به این علت گفته شما این کار رو نکنید، برای خاطر نهی جزء مکروهات شمرده شده. خب اینجا صحبت بود که ما اگر تسامح در ادله سنن را تمام ندانیم به اون معنایی که مستحب شرعی بکنه یه شیئی رو، این و در چیزی که شبهه کراهت هست استحباب ترک اون ما نتوانیم با ادله تسامح در ادله سنن اثبات کنیم. خب روایتی که در مسئله است روایتی است که در سندش صدیر ابن حکیم یا حکیم نمیدونم ظرفش چیه، پدر حنان در سندش واقع شده و اون توصیف صریحی در کتب درباره اون نیست. خب اگر نشد حدیث با تسامح در ادله سنن باید ما اون رو استحباب ترک یا به هر معنایی از کراهت در عبادات اثبات کنیم و اینم ما نمیگیم. این اشکالی بود که ثابت به متن بود، ولی میشه از این اشکال جواب داد که او عبارت از این است که این را البته من خودم ندیده بودم، متوجه کردم بعد دیدم که عامه صدیر را عنوان کردن و درباره او اختلاف کردن که آیا صفت یا نه، ولی با مراجعه به اون کلمات میشه حدس زد که این وساقت ثابت باشه. چون حنان، چون صدیر، اونا همه تصریح کردن که فیه افراطون فی التشیع، بله شیعیون غال، در این حد درباره او تصریح کردن که این شیعه معمولی هم نیست، افراطی از شیعه هاست. خب اینا همراهیه که تبری های شدید اینا شیعه دارن او داشته. در این حال بعضی از بزرگان اونا تصریح به وساقت کرده، مثل یحیی بن معین که از علمای جرح و تعدیل درجه اول اوناست، اون وساقت کرده. تو خود اون لسان المیزان صالح الحدیث، بعضی ها اون جوزجانی گفته که از ابن عیینه نقل کرده، سفیان ابن عیینه از اون نقل کرده که او گفته کان یک زر، وقت متأخرین اینا گفتن که نسخه یه چیز نسخه مغلوطی بوده، روایت اینجوری بوده اصلش که منشأ شده این کان یک زر تعبیر کرده، سفیان ازش روایت کرده و گفته که کان یحدث، اهل حدیث اینا بوده، اون نسخش کان یحدث بوده، یعنی جعل میکنه، یعنی وضع میکنه یه چیزی را، غلط بوده نسخش. این خودشون نیها ذکر کردن. این منشأ شده بعضیا بیسب سبم، در اونا بعضیا گفتن مثل نسائی، یا متروکون گفتن، حالا یا برای این تعبیرات یا برای اینکه خب قهرن غالیه در تشیع به این راحتی چیز نمی کنن. اینا یه روایت فضیلت نقل میکنه، میگن از این ساختگی خودشه، از این حرفا هست. با مراجعه خلاصه به کتب عامه انسان اطمینان پیدا میکنه این خیلی از نظر رساوت آدم معتبری بوده که مخالفین با اعتراف به این که به تعبیر هست مضمون المذهب، این تعبیر هم دارن، این مذهب بدی داره، ولی الا اونجا ارجو ان لا بأس به، ولو اینکه مذهبش مذهب بدیه، ولی نه بأس درش خیال میکنم که خودش آدم از نظر اصحاقت درست باشه. اینو خوب سنی ها گفتن. و از اون طرف خود حنان که اونم از شقاطه پسرش، عمده شاید بیشتر روایاتش یا کثیر از روایاتش از پدرش خیلی زیاد، اون هم بیداس معتمد پسرم هست این پدر، و پسر هم از ثباته از اینا، میشه رو هم رفته بگیم که این حدیثی رو که مثبت کراهت رو نه کرده بشه اعتبار حدیث رو اثبات کنیم. خب این گذشت. هفتم چیزی که جزء اوناییست که حرام صوم زوجه مع المزاحمت الحق زوج و الاحوت ترکه بلا اذن من بل لا یستکل احتیاط مع نهیه ان و ان لم یکن مزاحمن لحقه. این مسئله رو قبلا خواندی، یعنی روایت فضیل ابن یسار و روایت هشام ابن حکم، بدون نظرم اونا خوانده شد و فرار شد، و اینکه ما جایز ندانیم ولو مزاحمت با حق زوجی نداشته باشه، ولو نهیم نکرده باشه. اذن گفتیم که اذن جنبه طریقی داره، یعنی احراز رضا اگر کردیم این کفایت میکنه، ولو نهی نشده باشه. ولو در روایت کلمه اذن هست، ولی اون مراد از اذن عبارت از همین جنبه کاشفیت داره، یعنی احراز رضا. اگر احراز رضا نکرده باشه زن نسبت راجب شوهر، که شوهر راضی نیست یه روزه بگیره یا ضعیف میشه، اون تمتع مناسب را ممکنه نداشته باشه و نمیدونی که راضی یا راضی نیست، به حسب اون روایت که قرار شد ما عمل کنیم اون ما حکم میکنیم که چیزه. جز محظورات ممنوعات علاوه کلی، ولو خودش یکی از حقوق زوجه است، زوجه همین معنا. اینم مسئله بعدی هم جز همونا بود، صوم المملوک مع المزاحمه لحق المولا والاحوال ترکه من دون اذنه من لا یفک الاحتیاط و نهیه، که اینم مثل همونه که مراد از اذن به نحن کاشفیت و بیریم، یعنی بدون احراز رضا. ما گفتیم اختیار کردیم که جایز نیست از اینا. حتی سرسوم الملد ما کونه موجمن لتعلم الوالدین و عزیته ما. بله ولد این اگر موجب تعلم والدین و اذیتش میشه این موقع ممنوعه، چون این کمان نمی کنم صرف این که بدون اطلاع پدر روزه مستحبی میخواد بگیره، نماز شب میخواد بخونه. از بعض روایات و جای دیگه هم خواندیم که یه همچین حقوقی چیز نداره که اینقدر حق داشته باشه که حتی بدون اینکه اطلاع پیدا کنه تا اذیت بشه بگیم باز این باید بگه و او اطلاعش بده و بعدم استیزان بکنه، یه همچه چیزی شرط باشه. این مسلمه، یه همچه چیزی معتبر نیست. لذا این که گفتم بی اذنه بود، یعنی اگر احتمال میده از این روزه گرفتنش او اذیت بشه، احتمالش هم به نظر ما کافی است. روی شفقتی که به بچه داره و میبینه که این ضعیف میشه، احتمال او نهی نکرده، شخص نمیدونه که الان این کار را این شخص بکنه اون ناراحت میشه از این عمل شخصیانه، میشه این را گفتن که این هم ممنوعه. بدانیم اذیت میشه از روزه، یا شک داشته باشیم که با روزه اذیت میشه یا نه، از این میشه استفاده کرد. لا تقل له ما غفن و اینا کنایه است، مراتب ضعیفه حتی اذیت هم هست. اینم احراز میشه که حتی مشتبهاتش هم باید اجتناب کنه. در روایت هم که اسم استیزان را هم که آورده، بگیم این مقدمه است در این که حتی احتمال ناراحت شدن هم اگر شد، این احتمال هم منجزه، باید ترک کنه. خب اونم انسان میفهمه که زمینه فهمیدن هست و زمینه اذیت پدر هست، این را میگه خب ترک کنه. خب میگه آب قانون، بعد میگه ولا حقوق ازش، یعنی صله رحم نکرده، اگر این کار را کرده خلاف صله رحمه. صله رحمی که لازم ازش هست نه این کار رو نکرده، حقوق پیدا کرده. العاشر صوم المریضه به من کانه، حالا اون مشکله تعدی کردن نسبت به بعض جاها احترام جد هست در ازدواج و امثال اینا، حتی تقدم داره بر پسر، ولی بخواییم تعدی کنیم چه جایی اینا رو بگیریم مشکله. بله نه نمیشه. اون خب حالا بعض دعوای ادعا کردن که این مطلب در مستحبات فقط استیزان و الا واجبات نیست، ولی چون تطبعاً در تعبیرات بعضیش هست تطوعا، بعضیش هم اون مطلق گذاشته خیلی میتونه انسان کش کنه. کلمه تطوعا هست، بله تطوعا از اونه. خب آخر شوم المریض و مکان یزر حسوم، این هم جزء محرماته. البته این دو تا به نظر میرسه تشامح در اینجا واقع شده. یکی عبارت از این است که باید بگه صوم من کان یجر صوم مریضم کان او غیره، کسی که روزه برای ضرر داره. این تعبیر که انه این از اون مریض و هر کسی که روزه برای ضرر داره، این یک مجمل محتمله که مریض علاوه شد اطلاع که و کسی که روزه برای ضرر داره اونم مانند مریضه. بهتر این بود که بگه من کان یزر و ضرر مریض باشه یا غیر مریض، این تعبیر بهترین بودی تعبیر باشه. این یک. دوم این که این که مریض علاوه سل اطلاق محرم روزه گرفتنش، حالا یا تشریعن یا تحریمن، اون چیزه در ماه رمضان مریض بخواد روزه بگیره، مریضی که ضرر داره برش، حالا مریض یا غیر مریض، کسی که ضرر داره برای اون در ماه رمضان، بله این رکمو داره. علاوه وصل اطلاق شارع میگه عدتون من ایام اخر، قرآن میفرماید یه روزه نگیره در وقتای دیگه روزه بگیره. اما در غیر ماه رمضان دلیل برای اینکه چیز باشه، مشروع نباشه و باطل باشه اگر روزه گرفت، صرف ضرر دلیل نداره. چون ما وفاقا لآقای خویی دلیلی برای حرمت اجرار نفس علاوه بر اطلاق ما نداریم. راجع به مریضی که یزر حسوم روایات، راجع به ماه رمضان روایات آیه، از اون استفاده میشون مطلق اضرار کافی است برای اینکه عدتون من ایام اخر باشه، معمول القضا باشه و در نتیجه مشروعیتی نداشته باشه. حرمت حالا ذاتی نمیگیم، حرمت تشریعی پیدا کنه، اون نسبت به ماه رمضان درست، ولی نسبت به روزه های دیگه که اگر انسان بگیره، این متوقف به این است که ما اگر مطلق اضرار به نفس رو باطل بدانیم، کلیه ضرر قهرن میشه حرام و جزء محرمات، ولی ما به طور کلی قائل نیستیم، بگیم ضررهای کلی که به تعبیر روایت فساد الابدان اونجور چیزا باشه و اون حد اگر برسه اون موقع میشه حرام. پس این که کلی تعبیر شده، اسمی از ماه رمضان نبرده، این هم یک نه چیز هست. شاید ایشون تو مختار ایشون به طور کلی حرام میدونه، مطابق مختار خود ایشون شاید صحیح باشه، ولی علل مختار این یه قیدی باید چیزی یه باید بخوره. خب بله بله، اون یه دست دیگه هست که بله. عرض می کنم اگر عرفن ضرر بگن اشکال داره، او رو هم رو بگه دتون من ایام نخواه شعر، حالا هر شخص ارفاق کرده ازش. من حالا صحره بگن در کجا میگم یا نه اون باید نمیتیم تحجیب کنیم که خب یه چونی که
به نظرم مریض رو از حضور تو و مرام سوا آخر روایت
من اون بله خب حالا اونو اثبات این که مریض در همه جا مراده یا نه خود همون روایت هم که مثلا صوم المسافر خیلی چیزا هست مستثنیات امثال اینا داره ذکر کرده اونا خیلی راجع به ماه رمضانه یه قدر ظهورش اوسعی از چیز میبینی که الان همینجا الان ایشون صوم المریض و من یزر روح هم سالینا این شاید حالا این رو نمیدونیم اینجا بعید نیست اونجا مثلا راجع به ماه رمضان باشه هیچ مثلا بله یکیش هم بود رو ذکر کرده نشمرده من خیال میکنم هست حالا چند تایی که جز محرمات ایشن چیز مریض مسافر اینا بله خب یه چیزی که همین خدا برداشته ظاهرش همین آیه شریفه است که من کانم این کنمت عیب نداره اون خوبه سندش هم به نظرم شاید خوب باشه حالا ما اونو اونم ما بله ما اونو احمد بن هلال هم ما بالاخره متوجه هستیم دیر نداره این خوبه که مریض علا وصل اطلاع شعار ارفاق کرده یا ارفاق بوده حالا هرچی بوده اونو میگه مشهور نیست اب نداره خوبه احسنتا خوب این از اینا منتها یه بحثی هست که سابقا هم گذشت که مریض اگر کسی یه مرتبه خب همه روز را مریض این روز ازش حرام جا گرفتن حالا یه مرتبه این است که شخص یه مقداری از روز را مریضه بعد خوب میشه امساک هم کرده بوده اون مقداری را که مریض بوده نباید هم امساک کنه فرض کنید مریض بوده فلان قرص و لازم بود بخوره اون وقتش حالا خلاف شر کرد نخورد این را این بعد خوب شد این شخص مریض این شخصی که امساک کرده بوده و چیز این چه حکمی داره حالا گاهی توجه به خلاف شر بودنش هست یا متوجه نبود که این خلاف شرعه نباید بخوره ولی امساک کرد و بعدم خوب شد سید تعبیر میکنه که احرت این است که اون کسی که امساک کرده روزه رو بگیره و منطقه اقوا این است که لازم نیست آقای بروجردی اون آقای جواهری اینا تقویت میکنن که روزه رو باید بگیره و روزم صحیحه اینا آقای حکیم هم یه تفاصیلی قائله که ما نمیخوایم واردمون بشین من جمله از چیزهایی که ایشون میفرماید که اگر کار حرامی کرده باشه گمان نمی کنم کسی ملتزم باشه که اول قسمت اول روزه حرام باشه این روزه روزه مورد امضاء شارع قرار بگیره این نمیشه قرار بگیره خود ایشون دیگه مثل این است که ریاهن اگر کسی حرامن انجام داد بگیم بعدن هم توبه کرد بگیم این روزش قبول بشه، میگفت که من نمی کنم کسی منتظم بشه بگیم. ولی اون چی که از کلمات قوم استفاده میشه، یکی از اقوال که شاید اکثر به این معنا قائل بشن، گفتن که باب مریض با باب مسافر حکم واحد رو داره. گاهی اگرم اکثر به نحو مشهور نگیم، قوم نیست که کثیر هست، بله خیلی قائلن، دعوای اتفاق اجماع هم کردن راجع به این مسئله که حکم مریض حکم مسافر داشته باشه. مسافر در چهار صورت، یک صورتش واجبه روزه بگیره، سه صورتش مستحب. شخص اگر روزه به چون یا مسافر قبل از ظهر وارد میشه یا بعد از ظهر، در هر دو صورت یا بعد از افطار وارد وطنش میشه یا محل اقامه و یا بعد از ظهر، که چهار صورت داره. یک صورتش آقایون حکم کردن واجب روزه بگیره، افطار نکرده باشه و قبل از ظهر وارد بشه. اون سه صورت دیگر رو گفتن مستحب روزه گرفتن، نه امساک کنه، امساک مستحبه که امساک بکنه. خیلی ها گفتن که باب مریض با باب چیز هر دو از باب واحده، آیه قرآن هم هر دو رو با هم ذکر کرده، اینا حکم واحده دارن. پس اونم در سه صورت واجب نیست. شخص مریضیست که خورد افطار کرده باشه یا افطار نکرده باشه، قبل از ظهر خوب شده باشه یا بعد از ظهر خوب شده باشه، سه صورتش لازم نیست. یک صورت باید روزه بگیرد و قضا هم نداره، اونا دیگه مستحب روزه بگیره و قضا هم بکنه از اینا. خب این البته اقوال دیگه هم هست، دعوای اتفاق اینا هم درست نیست، ولی خب این شخص تو روایات هم هست، فتوای فقها هم هست، شخص اگر افطار نکرده قبل از ظهر وارد شد، مسافر باید روزه بگیره. حالا کسی در سفر لازم بود فلان قرص را بخوره، برای کسالتش لازم بود که در مسافرت هست بخوره، حالا نخورد قبل از ظهر وارد شد، حالا دیگه روزه گرفتن برای ضرر خاصی نداره. این ما چرا بگیم که این روزش لازمه روزه بگیره و روزش هم باطله؟ خب این اطلاقات کلام به روایات دیگر اقتضا میکنه برای اینکه کسی که در سفر روزه مشروع نبوده روزه بگیره، اصلا جایز هم نبوده روزه بگیره، و بالاتر بگیم افطار هم لازم بوده افطار هم بکنه، خب نکردیم افطار را، معصیت کرد، ولی قبل از ظهر وارد شده، روزه گرفتنش برای ضرر نداره. این چرا ما بگیم اطلاقات کلمات علما و بزرگان اقتضا میکنه که این چیز را داشته باشه؟ خب بنابراین اگر ما توانستیم تعدی کنیم از مثل چیز، از مسافر به مریض به خیال اجماع، خب یه بحثی است، ولی چون مسئله به طور قطع اجماعی نیست، و حالا من چند تایی رو نقل میکنم که اینا قائل استحباب ظاهر کلامشون استحباب مطلقه، بنابراین طبق قاعده شخص مریض گفته وضع الله الصیام، آیه قرآن هم که میگه عدت من ایام اخر، دلیل نداریم برای اینکه مریض نصف کار چیز شده باشه. آقای حکیم هم یه فرمایشی داره، سابقا هم ظاهرا ما این رو نقل کردیم، ایشون عقیدش این است که نیت در باب صوم دلیل بر اشتراط نیت اجماعی است. در جایی که اجماع هم دلیل لغوی است، ایشون می‌فرماید طبق قاعده همه کس تا غروب هم اگر نیت کنه کفایت بکنه، چون عبادیت و اونی که ما بالاجماع میتونیم این است که فی الجمله صوم باید یه قصد قربتی بشه، سر تا سر روزه بی قصد قربت این خلاف اجماعه. و لذا ایشون راجع به کفایت یه چیزی به قاعده ایشون میفرماید که هر وقت انسان چه واجبه چه مستحبش چه مزیقه چه موسعش، همه از اینا یک قصد قربت آنما رو ایشون میفرماید کافیست برای خیسته به قاعده ایشون. که ما این رو عرض میکردیم این فرمایش ایشون محل مناقشه است، برای خاطر این که ما در صوم دو چیز معتبره، یه قصد قربت معتبره، شما بگید اون با اجماع ثابت شده، حالا قبول کردید دلیل تعبدی شرعی هم نداریم، یه چیز قصد عنوان معتبره، کسی اگر قصد عنوان نکرده باشه اصلا مفهوم صوم صد نمی کنه برش. اگر گفتم بین الحدین شما باید صائم باشی، کسی اصلا متوجه نبود، هیچ که از این متروکات صوم را هم هیچ کدوم به جا نیاورد، اصلا نمیدونست روزه ای هست یا چجور. این صوم صوم شرعی نیست، نه این نه برای خاطر اجماع مسئله است، اصلا صوم از عناوین قصدیه است، صوم شد نمی کنه اون عناوین، احتیاج نداره ما به اجماع هم سلمت نوست کنیم. بنابراین طبق قاعده عنوان قصدی باید از اول طلوع فجر تا آخر باشه، بعضی از موارد می تعبد خارج شده، منتها قصد قربتش شما بگید باید اجماع سلمت کنیم. اشکال نداره معلم، اشکال نفهمیدم، باشه اشکال نداره، شارع قبول میکنه، شارع درست به چیز نبود همین امساک خارجی رو قبول میکنه، این رو جای هم میفذره، یعنی ثواب میده، ازش اشکالی نداره، در غزر هم قبول میکنه، مانی نداره. خداشون مواردی هست، یا حالا این موارد رو فردا میخونیم چون دیگه که اجماع در کار نیست.